بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله العارضین الحجت ثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. بحث ما درباره وضع جمله انشائیه و خبریه بود. چند تا مبانی نقل شد. آخرین مبنایی که در این جلسه نقل میشه مبنای مرحوم عازیا بود. البته مختصری رو در درس قبلی گفتم، تو کافی نبود چون مبناییشون سنگین تر از این حرف هست. باید یه خورده با وسعتی بیشتری صحبت کنم. عزیزان من، ایشون میگه که مفاد هیئت جمله خبریه و جمله انشائیه یک چیزه، دو چیز نیست. و اون این است که اون نسبت و رابطه ذهنیه ای که قائم به مفاهیم به توسط جمله انشائیه و خبریه حکایت میشه. پس هر دو هیئت از نسبت ذهنیه حکایت می کنن. موضوع اون له هر دو نسبت کلامیه ذهنیه است. لذا این که گفتند جمله انشائیه موجد نسبت، درست نیست. نه، کی گفت موجده؟ ما تا حالا توی نحو و ادبیات خوندیم که اینا چی هن؟ ایجاد کننده نسبت هن. درست نیست. هم جمله خبریه هم جمله انشائیه حاکی از یک نسبتیه که توی ذهنه، در ظرف ذهنه و قائم به مفهوم ذهنیه، حتی فضای ذهن همین. یدید اصلا ایشون این همه درسایی که خوندیم قشنگ کاملا گذاشته کنار. البته نسبت بر دو قسم، یک نسبت ایقاعیه، دو نسبت وقوعیه. بله، نسبت دو قسم، یکی ایقاعیه یکی وقوعیه. ایشان میگه که تمامیه جمله های تام حکایت از نسبت ایقاعیه داره، همه جمله های تام همش جمله های تام یعنی همون مرکبات تام. مثلا ضرب زیدون یا اضرب زیده تام دیگه، ناقص که نیست که، هر دو اینا هیچ فرقی با هم ندارن، هر دو هم ضرب زیدون هم اضرب زیدن حکایت میکنه از نسبت ایقاعیه. برام واقعا جالبه ها، این حرفا رو آروم آروم دارم انشاء میکنم، تو فکرم چه این مرد بزرگ به این سمت رفت. آدم رو به فکر وام میداره، حتما یک دلایلی بر خوش داده. اما جمله های ناقص، مرکبات ناقص، حکایت از وقوع و ثبوت نسبت در ظرف ذهن میکنه. مثلا غلام و زید، غلام و زید جمله ناقصه، یا ضارب و زید، ضارب و زید جمله ناقصه، یا قیام و امر، این همه جمله ناقصه، یا زیدون فدار، این همه جمله ناقصه، شبه جمله هم دیگه، زیدون فدار مثلا، اینا همشون دلالت میکنه بر این که غلام بودن زید یک ثبوتی داره، قیام زید ثبوتی داره، وقوعی داره، نه اینجوری دلالت داره. سوال اینه که خب چه اثر اصولی و فقهی از این نظریه گرفته میشه؟ ایشون میگه که اثر فقهیشو من میگم، اثر اصولیشم میگم. مهمترین اثرش اینه که در سالبه محصله در مرکبات ناقص نمیتوانید استصحاب جاری کنید، اما در مرکبات تام میتونید استصحاب عدم ازلی جاری کنید. مثلا شک داری که آیا این زن قریشی است یا نه، استصحاب عدم ازلیه، قریشیت زن جاریه. برای این که اون چه برای مرکبات تام هست ماهیت و ذاته، وجود قریشیت زن یا عدم وجود قریشیت زن جزء ماهیت زن نیست، جزء ذات زن نیست. مادامی که یقین به قریشیت زن نداری استصحاب عدم جاری. یا مثلا شک داری این آب کره یا نه، استصحاب عدم کریت جاریه. چرا؟ چون ذات آب مقید به کر یا عدم کر نیست، لذا اگر شک در کریت بکنید استصحاب عدم کریت جاری میکنید. یا مثلا نمیدانید این شرط مخالف کتاب و سنت است یا نه، این شرط مثلا مخالف کتاب و سنت است یا نه. اون چه برای ما مهمه ذات معامله و داد و ستده. لذا اگر شک کنیم استصحاب عدم مخالفت شرط و کتاب و سنت شد. متوجه شدید چی جوری داده میره وارد میشه؟ از این مثالها نتیجه میگیره که در مرکبات ناقص هر وقت شک در وجود و عدم کردید اصل عدم جاریه، و اگر در مرکبات تام شک کنید اصل عدم جاری نیست. عدم ازلی در اینجا نمیاد ولی در ناقص میاد، در جمله ناقص میاد، چون دایره جمله ناقص ذات جمله ناقص وسیعه. کاری به وجود و عدم ندارد. مثلا فرض ما میتونیم بگیم که غلام و زید موجود، اون هم میتونیم بگیم، هم میتونیم بگیم معدوم، یا ضارب و زید هم میتونیم بگیم، حملش میتونیم بگیم موجود، اون هم میتونیم بگیم معدوم. این ذات توسعه داره، هم موجودون میشه گفت هم معدومون میشه گفت، توسعه داره. اما در ضرب زیدون توسعه نیست، در اضرب زیدن جمله تام توسعه نیست. مشخص کردی میگه اضرب زیدن، یا میگه ضرب زیدون، دیگه توسعه نیست که خودش مشخص کرد، معین کردی. خلاصه این که فتحصل این که بین جمله انشائیه و اخباریه فرقی نیست، هر دو حکایت هست، مفهومی میکنن که در ذهن، نسبتی میکنن که در ظرف ذهن. فقط تنها فرق اینه که در جمله خبریه صدق و کذب مطرحه، مطابقت و عدم مطابقت مطرحه. مثلا یک کسی گفت زیدون قائم، راست گفته، مطابق با واقع هست یا مطابق با واقع نیست؟
همین.
یا گفت ضرب زیدون، راست گفته، مطابق با واقع هست مطابق با واقع نیست؟ چی جوریه؟
همین اندازه.
اما در جمله انشائیه نظری به تطبیق نداره، کاری به مطابق بودن یا مطابق نبودن نداره، بلکه حکایت میکنه از اون نسبتی که بین مبدأ و فاعله، بین مبدأ و فاعله. بالاخره اضرب زیدن خب بین مبدأ یعنی ضرب، فاعل یعنی زننده، ربطی درست کرد به نام زدن امر، نسبتی رو حکایت کرد به نام کتک خوردن امر بیچاره. مثلا یا توی مثال زید، تو اون نسبت هم ایجاد کرد، اگر نه هر دو هم جمله اسمیه هم جمله خبریه و انشائیه، چه فعلیه چه اسمیه، همه اینها همون نسبت ذهنیهیه که تو ضرب ذهنه اینا دارن حکایت میکنن از اون نسبت ذهنیه یه تو ضرب به ذهن. لذا جمله خبریه جمله انشائیه وصف شده برای چی؟ برای اون نسبت ذهنیه. موضوع له کدومه؟ نسبت ذهنیه وصف شده برای اون. خیلی قشنگ میشه آدم تو این قسمت‌ها نظریات اینها رو با زبون محلی توضیح بدن. لذا انشاء از اون جهت انشائه نسبت مبدأ رو حکایت میکنه، حاجر من خبر از اون جهت که خبره دیگه نسبت تام رو حکایت میکنه. بالاخره هیچ فرقی نمیکنه از این جهت. بله آدرس بدم، نهایت الافکار جلد 1 صفحه 54 تا 58 بوده، میشه همش را مطالعه کنید. حقیر اومدم اینجوری دستبندی کردم که لب مطلب ایشونو بفهمی چیه. زحمت خیلی کشیده آزیادین عراقی و واقعا تو این بخش خیلی وارش شده، خیلی فقاهت در آزیا مخصوصا این شرح تفسیر متعلمینش خیلی قیمه، کتاب قیمیه، مال محقق هلی رو ایشون چیز کرده دیگه، شرح زده دیگه. چهار اشکال بر ایشون وارد، یه تحلیل جوری کردم که دیگه ذهنتون بنشینه. اشکال اول اینه که ایشان جمله های تام را حکایت از نسبت ایقایی و جمله های ناقص را حکایت از نسبت وقوعیه گرفت. در در حالی که وقوع فرع بر ایقاعه. باید نسبت وقوعیه ثابت باشه تا نسبت ایقاعیه حکایت بشه. قابل تصور نیست که ما وقوع رو به جمله ناقص بدهیم، ایقاع رو به جمله تام بدهیم، چون ایقاع فرع بر ثبوته، فرع بر وقوعه. تا نسبتی ثبوت نداشته باشه نمیشه که واقع بسازی. اشکال دوم اینه که ایشان مرکبات تقییدی یعنی جمله های ناقص را ذاتی گرفتن که هم قابل به وصف وجوده و هم قابل به وصف عدم. این سخن برای ما معنوس نیست، برای این که قیام و زید دو جور حکایت میکنه، یکی از هویت خارجی یعنی شخص زید و دیگر از هویت تصوری یعنی اون معنایی که در قالب ذهن تصور شد. هویت زید توسعه نداره، متصف به وجود و عدم نمیشه. چون تشخص افراد به وجوده، هر فردی تشخصش به وجوده. هویت تصوری هم مبهم نیست، یا وجود زید تصور میشه یا عدم. دیگه مهمل نیست که، اهمال نداره، در تصور ابهام و اهمال نیست. از ما تو فلسفه خوندی، منطق خوندی، مثلا شوره نمیاد، نه ابهام تو تصور نه اهمال. مگه تصور مهمله؟ تصور که مهمل نیست، تصور که مبهم نیست، رضا برام نامعنوسه. نظر مبارکی ایشون این قسمت خیلی جا نیفتاده. و اگه هویت خارجی این آقا رو میگه، خب اینکه موجوده دیگه، مبهم نیست. ذهنی که میخوای بگیدی تصوری، اینم که دیگه مهمل نیست که، یا تصور میکنی وجود و یا عدم. حساب برام نامعنوس بود، نمیخوام جسارت کنم. بعد بفهمیم، بریم پای درسیشون دوباره باش ببینیم چیه مطلب. اشکال سومی که دارم اینه که بر ثمره نزاع فرمودن که در جایی که جمل ناقصه باشه به اعتبار این که ذاتش نسبت به وجود و عدم یکسانه، اگر در قیدیت شک شود استصحاب عدم ازلی جاری است، مثل استصحاب عدم قریشیت. استصحاب عدم ازلی جاری است. این نظر هم خلاف نظر علمای اصوله. هرگز ذات زن نسبت به قریشیت و عدم قریشیت مساوی نیست. نه آقا، مساوی نیست. شاهدش اینه که خوب بود بچه ها دقت کنید، شاهدش اینه که همین آیین علمای اصول در اینجا استصحاب رو معارض میدونه. یکی میاد استصحاب عدم قریشیت زن جاری میکنه، دیگری میاد استصحاب وجود قریشیت زن جاری میکنه. معلوم میشه که این بین وجود عدم مساوی نیست دیگه، بین وجود عالم مساوی نیست. چی میگه؟ خب فکر کردی چی کار دارم اشکال میکنم؟ ایشون میگه آقا این ذات زن نسبت به قریشیت و عدم قریشیت مساویه. میگه مخلاف حرف علماست، چون اگه مساویه دیگه اینجا استصحابین نمیگن، تعارض استصحاب در اینجا اشکال نمیکنن که. بله، این بله مهمه. بله دیگه، یکی هم میگه که آجون من مگه حنای تو رنگ داره، حنای من نداره. اصلا احساس عدم ازلی تو قریشیت و کفاییاتون باشه با همین احساس وجودی رد کردن دیگه. گفتن این تعارض آخوند از رای تعارض اومد دیگه، آخوند از همین را اومد ردش کرد دیگه. خب آجون شما ها، این بله من مهمه. بله، غید قریشیت معونه زائده لازم داره. مثلا اجماع، شهرت، شجر نامه. مثلا آقا شجرنامه داره که سید، یا مشهوره که سید، یا اجماعی همه محل اینه که اینا چی هن؟ سادات. یعنی معونه زائده داره، به خاطر این جهت استصحاب عدم قریشیت جاریه. یعنی چون مثلا اگه ببینن جایی این بنده خدا مشهور به سید نیست، اجماع بر سیادتش نیست، اینا نیست، میگن استصحاب عدم قریشیه. نه اینکه ذات زن بین وجود و عدم مساوی استصحاب همون ذات زن که میکنیم میشه عدم قریشیت، از اون باب نیست. لذا ما تعارض استصحاب از این را رد میکنیم. بنده خودم در کفایه که رد کردم همین را بودم، بابا این تعارض نمیشه. چرا تعارض نمیشه؟ چون اینجا ما قرینه میخواییم، معونه زایده میخواییم، در وجود معونه چی میخواییم؟ زایده میخواییم، نیست که معونه زایده. اشکال چهارم هم بگم تمام کنم. اشکال چهارم اینه که ایشان فرق بین جمله خبریه با انشائیه رو در مطابقت و عدم مطابقت دانستن. در حالی که انطباق و عدم انطباق فرع بر ثبوته، تا زمانی که نسبت ثبوت داره چه میخواهد خبری باشد چه میخواهد انشایی باشد انطباق هست. لذا ملاک انطباق ثبوته، ملاک عدم انطباق عدم ثبوته. آقا این مطابقت داره، مطابقت داره یعنی چه؟ یعنی یه ثبوتی داشت تو یک ظرفی، ثبوتی داشت بود. این مطابقت نداره، نداره یعنی چه؟ یعنی تو یک ظرفی ثبوتی نداشت. لذا مطابقت و عدم مطابقت نمیتونه فرق باشه، نمیتونه فرق باشه بین جمله خبریه و انشائیه، نمیتونه. چرا؟ چرا نمیتونه؟ چون هر دو هیئته، هر دو حکایته، حکایت هم هر دو انطباقه، انطباق هم فرع بر چیه؟ یه ثبوته، باید در ظرف یه ثبوتی باشه. مثل این زنجیروار میاد کنارم، حالا باز نوارو گوش بدید، زنجیروار عبارت ها میاد کنارم، نتونستید بنویسید خیلی دقیقه. اینجوری نیستش که مثلا صرف مطابقت یا عدم مطابقت باشه فرق. مطابقت یا عدم مطابقت دنبال چی میگرده؟ دنبال اون ظرف ثبوت میگرد. خب مبانی رو یه دور مرور کنید، چند تا مبنا شد، ببینم فردا براتون میتونم مرور کنم اگه شما نتونستید. یه هفته رو مرور کنید، به نظرم بد نیست. فردا نظر خودم هست، نظر من یه مقدار جدیده، بعد خدمت رسم گیم ده مقدماتی میخواد، لذا نظر خودم رو فردا انشالله میگم که شما دیگه حسابی دیگه خرابش کنید. فعلا الله لنا و لکم انشالله و السلام علیکم و رحمت الله.